ممکنه این نتیجه گیری رو نداشته باشن، یعنی حتی برعکس به جدال ختم بشه، یعنی بگه خب پس پدر من خودش هم قانون مدار نیست، حالا من رعایت کنم، سریایی بعد دوباره.
ببینید اگه با حال خوب نندازیمش تو گروکشی و لج و لجبازی و عصبانیت، اگه با حال خوب این کار رو انجام بدیم، معمولا تو مشاهده ها انجام شده که این اتفاق نمیافته، به شرطی که حال دل من بابا خوب باشه. ببینید دوباره مثالم رو تکرار میکنم، قراره نیم ساعت باش بازی کنم تو حال خوب، 5 دقیقه بازی میکنم، بعد میگم من دیگه نمیخوام بازی کنم، میخوام برم تو تلفن همراه هم مثلا فلان فیلمو ببینم. خب بعد بچه بگه ای بابا قانونه، بعد برگردم تو حال خوب بهش بگم میخوام قانونو بشکنم، چیه مگه؟ بعد بچه بگه نه نباید بشکنی، قانون گذاشتیم با هم دیگه قرار گذاشتیم، بگم ای پس اینجا شکستن قانون خوب نیست، ببین الان حال دل من خوبه، بچه میفهمه که من باش تسویه حساب نمیکنم، بچه میفهمه که من خشممو روش دارم پیاده نمیکنم. خب اینا رو بچه متوجه میشه. اما اگر من حال دلم بد باشه، گروکشی کنم، چطور تو مسیر اومدن به خونه قانون شکستی، منم قانون شکستم، دیگه باهات بازی نمیکنم، بچه این حالو میفهمه. بچه‌ها خانم امجدیان زبان بدن رو 10 برابر بزرگسالان میفهمن، یعنی شما یه سلام با اخم بهش میکنی قشنگ میفهمه که تو داری یه گلایه رو منعکس میکنی، یه شکایت میخوای ارائه بدی، در کنارش یه سلام با نشاط پر انرژی میکنی با تمام وجودش احساس میکنه که الان یه انرژی فوق‌العاده رو داره دریافت میکنه. این یه اصله، یه قانونه. انسان ها هرچی بزرگتر میشن قدرت تشخیص زبان بدنشون کمتر میشه. ما بزرگترها چون یه آدم بالغ و کاملیم و قدرت تشخیص زبان بدنمون کم شده، به جزئیات تصویری که تو میمیک صورت طرف مقابل هست دیگه خیلی توجه نمی کنیم، فکر میکنیم بچه ها هم اینطوری هن. در صورتی که بچه ها اینطوری نیستن، بچه ها 10 برابر قدرت تشخیص زبان بدنشون بالاتره و لذا میتونه فرق بین شکستن قانون بازی و شکستن قانون واقعی و تصفیه حساب رو تشخیص بده.
خب آقای دکتر، من الان مابین صحبت شما یه سوال برام پیش اومد.
خب امیدوارم سخت نباشه.
نه برای شما راحته. آقای دکتر، از زمانی که فرزند ما میاد قانون شکنی انجام میده، خب، تا زمانی که پدر یا مادر اون قانون شکنی انجام میدن تا فرزند متوجه رفتار خودش بشه رو، آیا یک به قولی فاصله زمانی خاصی نیاز داره؟
ببینید از نظر علمی ثابت شده این مدل کارها را که بهش میگن تناظر سازی یک به یک، اصلا این یه تکنیک خیلی بزرگه، مثل یک آچار فرانسه، هزاران مدل پیچ و مهره رو میتونه باز کنه. خب تکنیک تناظر سازی یک به یک، اما به شرطی که دقیق بلد باشیم و بتونیم تو موقعیت ازش استفاده کنیم. از نظر علمی ثابت شده تکنیک هایی که تناظر سازی یک به یک داره، خب هر چقدر بازه زمانیه انجام موقعیت رفتاری توسط فرزند تا انجام موقعیت رفتاری توسط والد کوتاه‌تر باشه بهتره، اما باید تو خوب حالی والد و فرزند اتفاق بیفته. مثلا بچه‌ای که توی مسیر برگشت از مهد کودک به خونه قانون شکنی کرده، اعصابش خورد شده، الان تو پارکینگ هم اعصابش خورده، غرغر میکنه، تو آسانسور هم غرغر میکنه، موقع خوردن مثلا چه میدونم عصرونه بعد از اون هم غرغر میکنه. من والد نگاه میکنم میبینم الان حال دل بچه من خوب نیست، من نمیتونم تناظر سازی کنم،
سر لجبازی نندازیمش.
آفرین. چون اگه حال دلش بد باشه میزنه تو فاز لجبازی و اصلا لجبازی و جدل رو از من بزرگتر یاد میگیره. خب پس فاصله هرچی کمتر باشه بهتره، اما به شرطی که من پدر اعصابشو داشته باشم، بچه‌م هم اعصابشو داشته باشه. حالا ما از کجا بفهمیم اعصابشو داریم؟ یکی از بهترین نشانه های اعصاب داشتن والد و فرزند طرب انگیز رفتار کردنه، شوخی سازی کردنه. من اگر اعصابشو دارم با بچه‌م یه شوخی بکنم، یه نیشگولی بگیرم، اون از سر کوله من بالا میره، مثلا با من یه شوخی میکنه، این یعنی اینکه اون الان حال دلش خوبه، استیبله، با ثباته، پس من میتونم اون قانون شکنی صبحشو تو بعد از ظهر تو بازی تناظر یک به یک کنم که بهش بفهمونم قانون شکنی چقدر احساس بد داره. اما هیچ کدوم از این نشانه های حال خوبو نمیبینم، نباید ورود کنم چون نتیجه معکوس میگیرم.
چقدر چقدر جالب، نکات واقعا خوبی آقای دکتر. و امیدوارم هم من هم همه پدر و مادرای عزیز و مربیای تربیتیمون به کار بگیرن تا بتونن نتیجه خیلی خوبی رو بشنون.
ما هم همه امیدمون اینه که بعد از اینکه این تدریس های راه میشه، بزرگوارانی که گوش میدن یاد بگیرن و به کار بگیرن.
بسیار عالی، تا لحظات دیگه مجدد همراهتون هستیم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردن های کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خشت های اول زندگیمون رو در برنامه خشت اول یاد می گیریم و به کار می گیریم تو زندگیمون. همه پدر و مادرایی که شنونده ما هستن، تو دغدغه روزمره‌شون ممکنه یه فرصتی هم براشون فراهم بشه که بتونن خشت اول شبکه رادیوی فرهنگ رو بشنون. پس خوبه که این فرصت رو غنیمت بدونیم و همه این نکاتش رو در زندگیمون به خوبی بتونیم به کار ببندیم. امروز با موضوع قاطعیت همچنان همراهتون هستیم و در فرصتی که داشتیم به همراهی آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، به نه با ثبات اشاره کردیم. یعنی که بیایم مثلا بعضی وقتا که فرزندمون ممکنه حال خوبی داشته باشه یا حالا بالعکس حال بدی داشته باشه، یه واکنشی که ازش میبینیم رو در فرایند بعدی یک زمان دیگه من پدر یا مادر بتونم براش جبران کنم و حالا اون فرزندم بتونه نتیجه گیری مفید و موثری از فرایند برخورد من داشته باشه. و همچنان همراه آقای دکتر هستیم با گام دوم قاطعیت.
بسیار خوب، تو گام دوم قاطعیت ما باید به یک نکته بسیار مهم توجه کنیم که مقدمه داره، که این مقدمه رو اگه بلد نباشیم و بهش توجه نکنیم، دیگه از این جای بعد هر چی زحمت بکشیم نتیجه نمیده، بلکه نتیجه برعکس میده. یعنی بچه های ما بد بار میان، جسور میشن، قلدر میشن. یکی از بزرگترین دلایل قلدری در دوره دبستان رفتار اشتباه پدر مادرها تو زیر مجموعه آموزش قاطعیته. این از نظر پژوهشی ثابت شده. قلدری میکنه، برای خودش شاخشونه میکشه، برای اطرافیان شاخشونه میشه، تیم درست میکنه، بچه های دیگر رو اذیت میکنه. این اتفاق خیلی باید مواظب باشیم که نیفته. حالا باید حواسمون به چی باشه؟ حواسمون باید به این باشه که از این به بعد، یعنی از گام دوم به بعد، تمام آموزش های ما باید در یک جایگاه اجتماعی دوست داشتنی تعریف بشه. حالا یعنی چی؟
بله.
یعنی چی؟ من پدر مادر باید حواسم رو جمع کنم ببینم بچه من به چه جایگاه اجتماعی علاقه داره. معمولا بچه ها از حوالی 3-3.5 سالگی یواش یواش به یه سری از جایگاه ها و شغل های حرفه‌ای علاقه نشون میدن. مثلا خیلی ها از آقا پسرها دوست دارن پلیس بشن،
آتش نشان بشن.
آفرین. خیلی از آقا پسرها دوست دارن آتش نشان بشن. خیلی از دختر خانم ها دوست دارن محافظ بشن، یه ورزشکار معروف بشن و غیر و غیره. من پدر باید اول حواسم جمع باشه ببینم بچه من چه علاقه ای به موقعیت اجتماعی قابل تشخیص داره، یه موقعیتی که بشه با انگوش نشونش داد الان این آتش نشانه، اون پلیسه، اون خلبانه، اینطوری. خب بعد تو مرحله بعدی باید تا میتونم ببین، من میخوام قاطعیت یاد بدم.
بله.
اما باید یه جایگاه درست کنم. الان دارم اون فونداسیونه رو میریزم. تو مرحله بعدی تا میتونم باید این جایگاه رو تو ذهن بچم پررنگ کنم. مثلا اسباب بازی از اون جایگاه بگیرم، مثلا یه پلیس براش بخرم، یه ماشین پلیس بخرم، برچسب بخرم، داستانهایی که براش تعریف میکنم فاکتوری به نام پلیس توش پررنگ باشه. باید جایگاه اجتماعی پلیس رو تو ذهن بچم پررنگ کنم. از اون ور باید مواظب باشم این جایگاه رو با چیزی تخریب نکنم. مثلا تهدیدش نکن، مثلا تو ماشین دیدید بچه‌ها دوست دارن همش وایسن یا دوست دارن تو بغل مامانشون بشینن وقتی بابا داره رانندگی میکنه، بعد ما چیکار میکنیم؟ آقا پلیس دعوا میکنه بودو برو رو صندلی کمربند تو ببند. آقا پلیس اگه ببینه جریمه‌مون، میایم یه تهدیدی رو از جایگاه پلیس ایجاد میکنیم. شأن پلیس تو ذهن بچه من خراب میشه، جایگاه پلیس میشه جایگاه تهدیدی. این غلطه. من باید جایگاه پلیس رو مواظبت کنم تو ذهن بچه من تخریب نشه، خدشه‌دار نشه. چرا؟ چون میخوام از این جایگاه استفاده کنم تو مرحله بعدی. پس تا میتونم بعد این جایگاه رو پررنگ کنم و مواظب باشم که چیزی خدشه‌دارش نکنه. تو مرحله بعدی به بچه‌م بگم ببین پلیس خیلی دوست داری، آتش نشان خیلی دوست داری، مثلا محافظ خیلی دوست داری، تو خودت پلیس خودتی، تو خودت باید پلیس خودت باشی و اینجا جلوه هایی رو مهیا کنم برای اینکه بچه بپذیره خودش پلیس خودشه. مثلا چه میدونم دوتا چسب، مثلا من برای پسر خودم همچین کاری کردم، این واقعیه واقعیه، دوتا چسب زخم چسبوندم به بازوش، گفتم اینم نشونه درجه توه، اینم درجه توه پسرم، تو خودت پلیس خودت هستی. حالا وقتی تو خودت پلیس خودتی باید مواظب خودت باشی دیگه. حالا پلیس چجوری محافظت میکنه؟ تو دل جایگاه اجتماعی که درست کردی حالا تکنیک های قاطعیت رو یاد میدی، نه قاطع، پله پله. اینم بگم پدر مادرها که بزرگ سالن احساس میکنن یه کاریو کامل میتونن به بچه یاد بدن، یعنی ما بزرگ سالا کت و کت میبینیم خب، ولی بچه ها کوچولوها خورد سالا کت و ترکیبی از یقه، جلو، پشت، آستین راست، آستین چپ، نمیدونم آستر، جیبا، یعنی تیکه 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 باید به بچه یاد بدی. نمیتونی نه قاطع رو کامل توی مرحله یاد بدی، نه، اول باید کلام رو یاد بدی، نه اینو دوست ندارم، بعد باید لحن رو یاد بدی، نه اینو دوست ندارم، بعد باید زبان بدن یاد بدی، مثلا دستشو بیاره جلو. دقیقا مثل یه پلیس که میخواد یه کاریو که قرار نیست انجام بدن و جلوگیری کنه. اینجا بچه وقتی مرحله به مرحله تمام اسلوب نه قاطع رو یاد میگیره تو اون جایگاه اجتماعی که نقششو دوست داره، آروم آروم تو موقعیت‌های متفاوت از این موقعیت یادگیری استفاده میکنه و یه پله قاطعیتش رشد میکنه.
خیلی عمالی آقای دکتر، ممنون از همه این نکاتتون. متاسفانه فرصت برنامه امروزمون تموم شد. در یک جمله لطفاً به همه ما و شنوندگانمون بگید که در جمعه هفته آینده قراره در مورد قاطعیت چه نکاتی از شما بشنویم.
ما در قاطعیت هفته آینده به امید خدا ادامه این گام رو توضیح میدیم و میریم سراغ تکنیک های قاطعیت بخشی برای بچه های 6 و نیم سال به بالا.
خیلی هم عالی، ممنون از شما و ممنون از انرژیتون که میزبانی ما رو امروز پذیرفتید. متشکرم و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که در فرصت 45 دقیقه‌ای امروز همراه من فاطمه امجدیان مجری برنامه به اتفاق همکاران پرتلاشم فاطمه آقای پور صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده بودید. لطفاً راه‌های ارتباطی ما رو فراموش نکنید. 30558 شماره پیامک ما و 162 هم شماره تلفن گویای ماست. روز و روزگار تون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. در پناه خدا خوب باشید، پر انرژی، خدا نگهدار.
Yeah.
که پسندید شبه روح تقرر
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد
سوس مایونز تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
این روغن تبرد که
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوس های کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
لحظاتتون به شادی و نیکی باشه دوستان ساعت 15:15 هست دعوت میکنم برنامه ترنم بهار رو به مدت حدوداً 12 دقیقه بشنوید از گروه تولید و تامین رادیو فرنگ
ترنم بهار
محمود شاهرخی در سال 1306 خورشیدی در کرمان زاده شد. نیای او عارف خدابین میرزا حسین ملقب به رونق علی کرمانی است. شاهرخی دوران کودکی و دبستان را در بم گذراند و دبیرستان را در کرمان و یزد به پایان برد. پس از آن در مدرسه معصومیه کرمان که مدرسه علوم دینی است به فرا گرفتن مقدمات زبان عربی پرداخت. شاهرخی در همان زمان با مردی وارسته و عارفی روشن ضمیر اهل یزد که برای وعظ و خطابه به بم آمده بود آشنا شد و شیفته معنویت و صفای او شد. از آن پس برای مدتی در یزد درس خواند، سپس به نجف مشرف شد و در مدرسه کبرای آخوند خراسانی اقامت و تحصیل کرد. پس از مدتی به علت ضعف مزاج و بیماری ریه به ایران بازگشت و در فیضیه قم به تحصیل پرداخت. چندی بعد به علت وخیم شدن بیماری به تهران رفت و پس از بهبودی و سلامتی درگیر امور معیشتی شد و از همین رو درس را کنار گذاشت و در بخش خصوصی مشغول شد. جذبه پس از پیروزی انقلاب همکاری با صدای جمهوری اسلامی را آغاز کرد و به نوشتن مقاله و برنامه در زمینه ادب و عرفان پرداخت. او از شاعرانی است که از آغاز جنگ تحمیلی در موضوع دفاع مقدس، شهادت، ایثار و حماسه سازی های رزمندگان اسلام بسیار شعر سرود.
چو هنگامه آزمون تازه شد دگرباره ایران پرآوازه شد دلیران جانباز ایران زمین هژبران جنگاور روز کین چنان بر صف اهرمن تاختند که نام وطن جاودان ساختند ز نام‌آوران هوایی گرفت وطن نام و شد عالمی در شگفت به پیکار چون برگشودند دست ز نیرویشان پشت باطل شکست گروه زمینی یلان دلیر به میدان دشمن به کردار شیر به گردی به خصم اندر آویختند ز جانشان همه گرد انگیختند دگر پاسداران دشمن شکار که جان می کنند از پی حق نثار که اینان ز آب و گل دیگرند نگهبان دین پیرو رهبرند به دریا نگر سوی رزم یلان همان قهرمانان و دریا دلان که فرعونیان را به امر جلیل چو موسی فرستند در قعر نیل. ببین رزم شورافرینان کرد، یلان دلیر مسلمان گرد. عشایر که چون شیر گاه ستیز، ببندند بر خصم راه گریز. ندیده دگر دیده روزگار، به گیتی چنین رزم و این کارزار. نگوید کس از مهر صدام را، همان دیو برگشت ایام را. که ای بی خرد مرد بیهوده گو، که از این جنگ بردیز خود آبرو. هران کو که راه حسینی گزید، کجا می نهد سر به حکم یزید؟ ندانی که ملت زروگ یقین، به توفیق یزدان به فرمان دین. سر خصم آنسان بکوبد به سنگ، که از اندیشش بسترد نقش جنگ. الا خلق جانباز ایران زمین، ز جان آفرین بر شما آفرین.
محمود شاهرخی، شاعر پیشکسوت، در حوزه انقلاب، جنگ تحمیلی، مذهب و عرفان شعر می سرود. درسی که از قرآن آموختم، خلوتگاه عشق، داغ شقایقها، تجلی عشق، ز عشق پرس، امام علی روح بی‌نهایت، در قبار کاروان، دفتری از گزیده ادبیات معاصر، گلبانگ عاشقانه و کتابی درباره منطق الطیر عطار نیشابوری و چند اثر دیگر او منتشر شده است. این سالها به خاطر بیماری کمتر از خانه بیرون می رفت، جز برخی روزها که اگر حال مساعدی داشت به شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رفت. بررسی سروده هایی که قرار بود به نوار کاست تبدیل شود برایش تنبوی بود که می گفت گهگاه دلخراش هم هست، زیرا معتقد بود پیشینه فرهنگی و ادبی ایران زمین دارای سوابق درخشانی است. ولی حالا وضعیت چندان مطلوب نیست، برخی سروده ها خیلی سطحی است و شعرهای مجازی هم به صورت خیلی صریح ادا می شود. شاهرخی عضو شورای شعر صدا و سیما هم بود. در شورای شعر وزارت ارشاد همچنان با دوست دیرینش مشفق کاشانی همکار بود. از مهرداد اوستا با شوق خاصی حرف می زد. هنوز ساکن شهرستان بوده که وقتی در مجلات شعرهای اوستا را می بیند، ندیده با او ارتباطی برقرار می کند. اولین برخوردش با مرحوم اوستا در منزل حمید سبزواری بود که پس از آن اخوانیاتی بین آنان رد و بدل می شود. شاهرخی می گفت مرحوم اوستا از نظر ادبی پایگاه بلندی داشت و در عین حال بزرگ منش، فروتن و بزرگوار بود. شاهرخی هر وقت از مقابل بوستان اوستا رد می شد، با خواندن فاتحه‌ای از شاعری یاد می‌کرد که روزی در رسای او سروده بود: تا شقایق نزند سر ز گل تربت من، محو از لوح دلم داغ اوستا نشد. شکرانه عاشقان که بهار آمد، نخل امید و عشق به بار آمد. طاق سیاه چهره ز بستان برد، در باغ نغمه ساز هزار آمد. بلبل غزل سرود به شاخ سبز، قمری ترانه خوان به چنار آمد. برخیز و شادمانه که یار آمد، بنشین و جلوه بین که نگار آمد. اینک بهار بین که به بهمن ماه، با صد هزار زیب و نگار آمد. بشنو ز هر کرانه سرودی خوش، از مرد و زن ز شوق که یار آمد. آن بود شکن سلاله ابراهیم، آن رهبر خجسته تبار آمد. جاوید باد خاطره بهمن، ماهی که رشک روی بهار آمد.
شد خیلی پسندیده شد، سس ماین از تبر بود، باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن تبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده،
سس های کچاب تبر
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک فرش ستارگی افشار، چشمگیر و دلنواز، نرم و لطیف، 1200 شانه 3600 تراکم. فرش ستارگی افشار.
لحظاتتون بخیر و نیکی باشه دوستان، در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ. انشالله که فرصت کرده باشید تا این لحظه ما رو همراهی کرده باشید و در ادامه هم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.